بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در تنبيهات مفهوم شرط بود. تنبیه اول و دوم بیان شد و اما تنبیه سوم مربوط به مسئله تداخل اسباب و تداخل مسببات است. الکلام فی تداخل الاسباب و تداخل المسببات. عنوان مسئله را به این صورت ذکر کردن که اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء، اگر تعدد شرطی باشد و اتحاد جزاء باشه، فهل یجب تکرار الجزاء اولا؟ آیا تکرار جزا لازمه یا لازم نیست؟ البته فی ما کان من التکالیف القابلة للتعدد، پس اگر تعدد شرط باشد آیا جزا رو باید تکرار کرد در اون تکالیفی که قابل تعدد است یا نه؟ مثالش هم معلومه. هنگامی که مولا بگوید اذا مسست المیت فاغتسل، مس میت کردی غسل کن، و اذا اجنبت فاغتسل، جنوب هم شدی غسل کن. حالا میخواهیم ببینیم دو غسل واجب است یا نه، چون قابل تعدد هم هست. این مسئله ارتباطی با بحث سابق نداره. بحث سابق در این بود که آیا شرط ها مفهوم داره مفهوم نداره. این هیچ مبتنی بر مفهوم شرط نیست. شما قائل مفهوم شرط هم نباشین دعوا هست، مفهوم شرط هم قائل باش یا نباش این دعوا هست. اون بحث سابق مربوط به مفهوم شرط بود که اگر تعدد شرط و تعدد جزا مفهوم چه می شود؟ آیا هر دو شرط ادغام در هم می شود یا نه؟ هر کدام مفهوم داره، مفهوم ها رو مقید کنیم، عطف به او عطف به وار از اون قبل احواج زدیم. اصلا شما قائل به مفهوم شرط هم نباشید این دعوا هست. الان عرض میکنم هر شرطی جزایی که داره مفهوم هم نه، مسمیت جزایی داره، غسل جنابت جزایی داره، غسل. آیا در اینجا تعدد پیدا می کند وجوب غسل یا تعدد پیدا نمی کند؟ البته اونجایی که قابل باشه، این که گفتیم قابل باشه برای احتراز از اونجایی بود که قابل نباشه، مثل فرض کنید قتل، کسی که مرتد بشود یقتل، کسی که قاتل باشد یقتل. خب قتل که قابل تعدد نیست. البته تو پرونده های دادگاه ها می نویسند فلان کس 3 بار محکوم به قتل شد، 10 بار محکوم به قتل شد. درباره بعضی از همین افراد که اخیراً مطرح بودند، من در پرونده های سابقشون رو دیده بودم که 3 بار محکوم به قتل شد. خب این 3 بار که نمیشه، این شکل محتوای پرونده است مربوط به سابق. بله. ولی واقع مثلا یه بار قتله، اما غسل قابل تعدد است، کفاره ماه رمضان قابل تعدد است. اذا اکلت فکفر، اذا جامعت فکفر، اذا شربت الماء فکفر، کفاره قابل تعدد است. البته در اینجا دو بحث، این که من عرض کردم عنوان مسئله تداخل اسباب و تداخل مسببات، فرقش هم اینجا بگم که گیج آدم نشه. در اینجا دو بحثه، یه وقت بحث در مقام تکلیف است، یه وقت بحث در مقام امتثال. اگر کلام فی مقام تکلیف و الوجوب بوده باشد، این همون بحث تداخل اسباب، یعنی آیا دو سبب دو وجوب می آورد یا دو سبب یک وجوب، دو تکلیف می آورد یا یک تکلیف. این بحث در این است که اسباب تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند. ولی گاهی در مقام انتصال بحث میشه، این دو سبب دو تکلیف آورده، غسل جنابت یه تکلیف آورده، اذا اجنب فاغتسل این وجوب آورده، اذا مخست المیت فاغتسل وجوب آورده، دو تکلیف. اما صحبت این است در مقام امتثال من میتوانم هر دو را با یک عنوانی که متحد است انجام بدم یا نه. اینم مثل این است گفته اگر من برای به سال واضح تری بزنم که معلوم بشه، نذر کرده است که اگر فلان حاجت من لئن قضى الله حاجتی لاکرمن آل من، عالمی را اکرام میکنم. نذر دومی کرده است لئن اتى المسافر عن السفر لاکرمن اکرمن هاشمی، اگر مسافر من از سفر بیاد هاشمی را اکرام میکنم. حالا آیا میشود عالم هاشمی را که مصداق هر دو هست در مقام امتثال انجام بده؟ این تداخل مسببات در مقام امتثال است و الا تکلیف متعدد بوده است از اول. پس عنوان مسئله را تکرار میکنم، عنوان مسئله این شد که اگر اتحد الشرط و تعدد الجزا، بله اتحد الشرط، آیا در اینجا دو تکلیف برای ما به وجود می آید در اونجایی که تکلیف قابل تعدد است یا نه؟ و اگر دو تکلیف به وجود آمد، آیا می تونیم به مصداق واحدی که جامعه بین هما باشد امتثال بکنیم یا نه؟ اولی بحث تداخل اسباب است که تعدد تکالیف است، دومی بحث تداخل مسببات است که تداخل امتثاله. اگر بحث از تداخل تکلیف بوده باشد ولا تداخل، بحث تداخل اسباب میشه. و اما اگر بحث در مقام امتثال بوده باشد بعد از آن که تکلیف متعدد شد، این بحث تداخل مسببات میشه. و الان کلام ما در تداخل اسبابه، فعلا بحث در مقام تکلیفه، تکلیف رو داریم بحث میکنیم. مما ذکرنا علم اولا، چند تا مطلب از ما ذکرنا روشن میشد. اولا این است که این نزاع مختص به مفهوم شرط نیست، به جمله شرطیه، ببخشید به جمله شرطیه نیست، که جمله شرطیه ما داشته باشیم که نه. ظاهر کلمات آقایون مرحوم آخوند در کفایه این است که این نزاع مخصوص جمله شرطیه است، نه این نزاع لا یختص به جمعه شرطیه، بلکه این نزاع در کل اسباب شرع، اسباب شرع، شریعت، این نزاع جاری می شود، خواه به صورت جمله شرطیه باشد یا به صورت جمله شرطیه نباشد. نزاع اختصاص ندارد به اون جایی که جمله شرطیت جمله شرطیه هم نباشد، نباشد. مثل چی؟ مثل این که الجنوب یختص، الحائض یختص، این جمله شرطیه هست؟ بله، الجنوب یختص، الحائض یختص، جمله شرطیه نیست. بله، می توانید شما اینو به شکل شرط درش بیارید، به لباس شرط میشه، هر حکم و موضوعی را می شود به لباس شرط و جزا در آورد. نمیشه هر حکم و موضوعی را به صورت شرط و جزا میشه در آورد. اما نزاع لا یختص به ادوات شرط، کما یظهر من کلام محقق خراسانی صاحب الکفایه و از حلام بعض این آخر، که این دعوا توی جمله شرطیه از زید مفهوم شرط هم ذکرش کردن. نه، این یه نزاعیست در کل اسباب شرعیه، خواه به لفظ جمله شرطیه باشد و خواه بدون لفظ جمله شرطیه باشه، به هر لفظی بوده باشد این هست. مثال زدم، فراموش نکنی، الجنوب یغتسل، الحائض یغتسل، المفطر فی شهر رمضان یکفر، این به صورت جمله شرطیه نیست، در این حال جز اسباب و نزاع تعدد اسباب، تداخل اسباب در اینجا جاری هست. پس این نکته اولا معلوم شد که نزاع ما مختص به ادوات شرط نیست. و اما نکته دومی که از عنوان بحث معلوم شد این است که این بحث متوقف بر مسئله مفهوم شرط نیست. شما ممکن است مفهوم شرط رو قائل باشید، ممکن است مفهوم شرط رو قائل نباشید. این نزاع هست، این نزاع بحث اسبابه نه بحث مفاهیم. جنابت باعث قسم میشه یا نه؟ خب میشه دیگه، چکار رو رفتون شرط داریم؟ یا حائض بودن باعث قسم میشود یا نه؟ میشود. این چکار رو رفتون شرط داریم؟ ولو به صورت قضیه شرطی هم بگه مفهوم هم نداشته باشد، ولی این سبب، این مسبب که هست ترجمه بنده. پس تا به اینجا ببینیم چه فهمیدیم؟ تا به اینجا فهمیدیم که عنوان بحث چیه؟ و سه نکته هم در اینجا در عنوان بحث فهمیدیم. نکته اول این بود که ما دو بحث داریم، یه بحث تداخل اسبابه، یه بحث تداخل مسبباته. اولی در مقام تکلیفه، دومی در مقام امتصاد. نکته دوم که فهمیدیم این نزاع لا یختص به قضیت شرطیه، بلکه جمله های خبریه هم شامل می شود، مثل الجنوب یغتسل، الحائض یغتسل. نزاع بر محور اسباب شرع دور می زند، نه بر محور جمله شرطیه. این هم نکته
دارد. اون که شرطیه اعتبارات
کلیه،
اما
اسبار
وجود خارجی داره.
فرق نمی
کنه، وجود خارجی داره.
نه، وجود خارجی نداره. اونم در احکام شرع میگم، از جنوب یغتسل، اونم امره،
از جنوب یغتسل
یغت اخبار نیست، جمله خبریه نیست.
اونم که امره
خبریه نیست، عرض میکنم از جنوب یغتسل، یغتسل فعل مضارع معنی امره، یعنی لیغتسل الجنوب امره، امر خود دیگه. مگر نمیگیم فعل مضارع به معنی امره؟ امره. آه، من یغتسل رو برمیدارم، فلیغتسل الجنوب، خوبه؟ جمله امریه میگم. بله، اعد صلاتک خبر نیست. ها بر میگرده همه حکمای شر بر میگرده به شرطی. یه هر حکمی مشروط به وجود موضوعه، خواه همه حکام شر. به هر صورت این نکته دوم و نکته سوم این است که ربطی بین این مسئله و مفهوم شرط نیست. شما چه قالب مفهوم باشید چه قالب مفهوم نباشید، این دعوای تداخل اسباب هست. حالا سلمنا که فقط موضوع بحث قضایای شرطیه باشه، قطع نظر میکنیم از اون. سلمنا که اصلا یادور مدار قضیه شرطیه، بازم مفهوم شرط درش معتبر نیست. سلمنا من نگفتم مرحوم آخون متوقف دانسته، بنده اشکال اولی گفتم، گفتم مرحوم آخون قضیه رو مسئله رو بوده تو قضایای شرطیه، اون اشکال داره. مرحوم آخون تصریح میکنی که لا یتوقف، اونم تصریح میکنی. خیلی خوب، پس تمام قضایا داخله، همه قضایا برمیگرده. کدام حکم دارید که بر نگرد به قضیه شرطیه؟ نه من میگم بس بنابراین قضیه شرطیه، نه تمام احکام شرط هم یه قضیه شرطیه. شما تمام احکام شرع رو به قضیه شرطیه مفهوم میگیری؟ پس اگر فلیختصر جنوب مفهوم میگیری؟ توجه نمی کنید به عرض من. اگر ایشون عنوان برده در قضیه شرطیه، احکام دیگه شامل نشه، چون احکام دیگه تعویل میکنید به شرط. اگر تعویل به شرط کنید که قضیه شرطیه نمیشه، قابل تبدیل به شرطه، نه این است که قضیه شرطیه. الان کل حال، حالا من خیلی اصرار ندارم در بحث ها که بگم ما اشکال به فلان آقا میکنیم. اصرارم این است که بفهمیم کجا داریم بحث میکنیم. جای بحث ما قضیه شرطیه نیست. هر سببی از اسباب شریعت محل بحث نیست. اگر هم قضیه شرطیه رو پیش کشیدید، مفهوم داشتن و نداشتن دخالت نداره. و نزاع ما هم گاهی در مقام امتثال، گاهی در مقام تکلیف. این سه نکته رو من میخوام بفهمیم، اشکال به کسی وارد است یا نه. ما میخوام واقعیات رو بفهمیم ولو اشکال هم به کسی وارد نشه. ما اصلاح به اشکال نداریم. تا به اینجا عنوان مسئله روشن شد. حالا بریم سراغ اقوال. سه قول در مسئله ذکر کردم که ملاحظه فرمودید. قول اول و هو المشهور عدم تداخل است، تداخلی نیست، هر شرطی یه جزا. و البته اینا که میگن عدم تداخل الا ما خرش به دلیل حالا نفس خاص داشته باشیم که در باب قص شما میتوانی تمام ارسال رو با یه نیت انجام بدی، تداخل اسباب یا مسبب اون از خارج ثابت بشه دلیل خاص بحث نداری. قاعده اولیه عدم تداخل الا ما خرج به دلیل، این قول اول و هو المشهور. قول دوم تداخل که در اقلیت هست، این قول این اسباب تداخل پیدا میکنه، یه تکلیف مترتب بر همش میشه. و قول سوم فرق است، فرق بگذاریم تفصیل بدیم بین اتحاد جنس و عدم اتحاد جنس. اگر از جنس واحد باشد لا یتعدد، یعنی یتداخل. اگر از اجناس متعدد باشد یتعدد. اگر ده بار مثل میت کند یه قصد، اما اگر یه مثل میت یه جنابت دو قصد. همونطور که در کفاره ماه رمضان بعضی گفتن اگر 10 بار اکل بکند در ماه رمضان یک کف خورد، اما اگر اکلی باشد و مثلا جماع بوده باشد، دو جنس بوده باشد، مفطر 2 کف خورد. این تهد جنس یتداخل، این تعدد جنس لا یتداخل. اینم اقوال در مسئله. بریم سراغ ادله. اول ادله قول مشهور رو ذکر کنیم، یعنی قول به چی؟ عدم تداخل. دلیل اول، دلیلی است که خب در کفایه هم هست، منتها من به بیان دیگر و شکل دیگری مثلا فرق می کنم، ولی حقیقت دلیل همان است. این است که ظاهر قضیه شرطیه این است.
این اگر یک مشکل
خب حالا ما مصداق رو نمیخوام بیان کنیم، مثال فقط زدیم. حالا کجا اتحاد جنسه، کجا تغایر جنسه، اون مثالش را هرچی میخواد شما بزن. دقت کنید، دلیل اول این است که ظاهر قضیه شرطیه قابل عمل نیست. اضافه داد قابل عمل نیست. چرا؟ برای اینکه میگه ازا، حالا باز ببینید بحث همش بودن رو شرط، مثل این که خیال میکنن دعوا تو قضیه شرطیت، این آیون دفاع میکردن، میگن ظاهر قضیه شرطیه قابل عمل نیست اذا تعدد. چرا؟ برای این که یه قضیه شرطیه میگه اذا اجنب تفق تسل غسل واجبه، دومی هم میگه اذا مسست المیت فق تسل، غسل ماهیت واحده است. آیا ماهیت واحده قابل وجوب این هست؟ ماهیت واحده رو میشود دو وجوب برش بار کرد؟ نمیشه. اجتماع مثل اینه، اجتماع مثل این لا یجوز، کما اینکه اجتماع ضد این لا یجوز. غسل ماهیت واحده است، وجوب هم با وجوب مثله، یه وجوب از ناحیه جنابت میاد، یه وجوب از ناحیه مست میت میاد، دو وجوب بیاید روی یک ماهیت واحده اجتماع مثل این نمیشه. پس ازا تعدد شرط و تعدد جزا عمل به ظاهر دوتایی نمیشود کرد، چون باعث اجتماع مثل اینه. باید یه گوشه شد تصرف کنی. ها بس این از کجا رو تصرف کنی؟ بله؟ کدام عنوان؟ نگفته فقط تسل جنابه، گفته فقط تسل، هیچ عنوان رنگ نداره. فقط تسل خوش واجبه، جنابت سبب وجوب غسل میشه. نگفته فقط تسل به قصد جنابه، اونم بگه فقط تسل به قصد مسل مسل میت که بگه دو ماهیته. فقط تسل مطلقه است بخصده. پس این ظاهر نداره، اینا از جیب خودون، جیب مبارکتون بادش بذاره. بله نداره دیگه، شما از جیبت میذاری
روش
فقط تسل تمام شد، میگه فقط تسل نداره، برای نمیگه دیگه. اون علت سبب جز این نیت که نیست، سبب غیر از نیته. خب این ظاهر دقت کنید، ظاهر به این شکل قابل عمل نیست، با چکار کنیم؟ باید یه گوشه رو تصرف کنیم، چاره ای نداریم. ببینیم کجا رو تصرف کنیم بهتر است. ما 4 نوع تصرف میتونیم در این دو قضیه شرطیه بکنیم. حالا حساب کنیم ببینیم کدامش بهتره. اول بیاییم تصرف کنیم در معنی ادوات شرط. اول تو شرط میاییم. ادوات شرط میگه شرط علت جزاست، یا به تعبیر دیگر ثبوت اندست، به تعبیر دیگر حدوث اندل حدوث است. میگه وقتی جنابت حادث شد وجوب قفل هم حادث میشود، علیت دیگه. ما بیاییم اینو تصرف کنیم، بگیم علیت مراد نیست، ثبوت اندست ثبوته، وقتی جنابت بود قفلم واجب است یا حالا یا از قبل واجبه، ثبوت نه حدوث. ببینید ثبوت به بقا هم میخوره. اگر گفتیم ظاهر قضیه شرطیه حدوث اندل حدوث علیت، این دوتا با هم جمع نمیشه. اما گفتیم نه ثبوت به بقا هم میسازه. خب اولی وجوب آورد، دومی هم بقای وجوبه، چه اشکالی داره؟ اولی وجوب قصد آورد، دومی هم بقا که میسازه. پس اگر تصرف کنیم در مفهوم ازا که ظهور در علیت و حدوث اندل حدوث داره و تبدیلش کنیم به ثبوت اندل ثبوت یا اعم از حدوث و ثبوت، اون وقت اینا با هم جنگی ندارن. اولی میگه آقا غسل واجبه، دومی هم میگه وجوب غسل بر تو هست، نمیگم به این سبب، میگم هست و هست، راست میگه. ثبوت با ثبوت میسازه، حدوث با حدوث نمیسازه، دو حدوث نمیشه اجتماع مثل این میشه. اما دو ثبوت که ثبوت ممکنه بقا باشه، ثبوت بقا ممکنه باشه، حدوث نباشه، نکنه شرط دوبایی نمی کنی کنم. بس تو ذهن شما حدوثه، نه شرط دومی میگوید وقتی این شرط آمد چنین جزای هست، یعنی اگر زمینه خالی باشد ایجاد می شود، اگر زمینه پر باشد باقی می مانه، لغویت نداره. ها؟ باقی می مانه دیگه. از این باز میگه از این، از این یعنی حدوث. پس تو ذهنش ایشون کرده حدوث، هی داره روی اون حدوث خودش اشکال میکنه.
علت حدوث خودش علت مبقیه هم هست.
بله؟
علت حدوث.
خیلی خوب باشه، اونم میگه آقا من وقتی میگه نمی، به عبارت روشن بگم، نمیشود کسی جنوب بشود و قصد بر او واجب نباشد ولو از قرد واجب باشه. آدم نمیشه جنوب باشه قصد برش واجب نباشه، آدم نمیشه دست ممید بزن قصد برش واجب نباشه. حالا این قصد حالا واجب شده یا من قبل، دیگه ثبوته. این معنی ثبوت الا ثبوته. پس دقت کنید، ظاهر قضیه شرطیه حدوث اندل حدوثه، یعنی سببیت. ما بیام دست ببریم بهش بگیم نه سببیت نمیخواهیم، ثبوت میخواهیم که با بقا هم می سازه، بنابراین دوتا وجوب نشد که اجتماع مثل این شود بله؟ واجب از قبل واجب بوده، حالا واجب. یه تصرف دقت کن. تصرف دوم بریم تو جزا. تصرف اول در چی بود؟ در شب ادوات شد ظاهر هیئت شد، گاهی هم ادوات نداره، هیئت جمله شرطه مفهوم شرط داره در معنی شرط. و اما تصرف دوم ببریم تو جزا، بگیم هیئت وجوبی که از جزا استفاده می شود متفاوت است، یکی از آنها وجوبه و دیگری تأکد وجوبه. اولی که آمد جنابت که پیدا شد یجب القصد، دومی هم که آمد تأثیر میکنه، اما تأثیر دومی تأکده نه خود وجوبه که تعدد بشه اجتماع مثل این بشه. پس یکی از این دو تأثیر میکند در اصل وجوب، دیگری در تأکد. البته این خلاف ظاهره، ظاهرش این از هر دو وجوب میاره. این که ما یک شو حمل می کنیم بر اصل وجوب و دیگری بر تأکد تأکید وجوب، این خلاف ظاهره، ولی خب ما این کار رو می کنیم. پس دست بردیم تو جزا تو هیئت. سومین تصرف این است که تو ماده دست ببریم و بگیم غسل ولو در هر دوتا مثل همه، ولی در واقع دو ماهیت و دو عنوانه. غسلی که از ناحیه جنابت میاد یه ماهیتیست و غسلی که از ناحیه مس میت میاد ماهیت دیگریست. البته این خلاف را دستا ولی تصرف میکنیم دیگه، ناچاریم یک گوشه را خراب بکنیم، علت این که نمیسازن با هم. پس وقتی میگه اذا مسست المیت فاغتسل، اذا اجنبت فاغتسل، ولو ظاهر هر دو اغتسل یکیست، اما بگیم قرینه میشه مجموع جملتین بر این که غسل در اینجا ماهیتیست و در اونجا ماهیت دیگر. اگر تعدد ماهیت پیدا بشه مشکل حل یا نیست؟ حل. بله، سومی این است که در ماده جزا تصرف کنیم، ماده غسل نه وجود. بگیم غسل به تعدد اسباب تعدد ماهوی پیدا می کند، ماهیت غسلی که از ناحیه جنابت می آید با ماهیت غسلی که از ناحیه مسمیت می آید دو ماهیت. همین خوام اجتماع از من ببرین دیگه، همین برین. پس اجتماع نیست، پس اجتماع نیست، از دو ماهیت شد اجتماع نیست دیگه، ما میخوام حل کنیم دیگه. اجتماع این است که روی ماهیت جمع بشه، این دو ماهیته، دو ماهیت دو وجود که عب نداره، بله دو ماهیته، نه دو ماهیته، شما خیال میکنی با نیت متفاوت است. مثل روزه، روزه نظری با روزه ماه رمضان با روزه کفاره، خب ظاهرش یکیه ولی نیت ها فرق داره. نماز قضا با نماز عدا نیتش فرق میکنه ولا ظاهرش یکیه، دو ماهیته. نماز عدا و قضا دو ماهیته، نماز نافله است، شما نماز صبح میخونید، دو رکعت نافله صبح میخونید، دو رکعت فریضه صبح، چرا باید با هم داره؟ پس دو رکعت با نیت تفاوت میکنه، اینجا هم متفاوت میشه، چون دو موضوع دو وجود با هم یه جا جمع نشده. پس شبهه اجتماع مثل این، اشکال اجتماع مثل این حل شد. این سه راه بله؟ نفهمیدم چی میگی؟ اگر ماهیت نماز نافله با نماز فریضه یکی باشد، میشود شارع مقدس یه حکم وجوبی با یه حکم استحبابی بیار روش؟ اجتماع زدین میشه اونجا بدتره، یکی وجوبی که استحباب. من میخوام بگم جواب ایشونو بگم که اگر ظاهر عمل یکی باشد دلیل بر وحدت ماهیت نیست، با نیت تفاوت پیدا میکنه نافله و فریضه، قضا و ادا، نیت ها متفاوته، پس ماهیت دو تاست. اینا رو شاهد میارم برای تعدد ماهیت بالقصد، ظاهر یکیست، ماهیت بالقصد یتعدد، معلوم شو؟ خیلی. و اما تصرف چهارم این است که در مصداق تصرف کنیم، یعنی بگیم اولی میگوید اذا اجنبت فاغتسل، دومی میگه اذا مسست المیت فاغتسل غسلا آخر. تعدد مصداقی، مصداقا از هم جدا بشن، ماهیت یکیه اما ماهیت رو دو مصداقش کرده، یه مصداقش رو برای غسل جنابت، یه مصداقش رو برای غسل مسبره نسمیه، میگه دو بار این کارو بکن. اگر این کار کردی یک کفاره بده، اگر این کار کردی یک کفاره دوم، اگر این کار کردی یک کفاره سوم، با اخرا ثالثه رابعه مصداق متعدد میشه. وقتی مصداق متعدد شد اجتماع مثلی نمیشه. پس تلخصم این جمعی امازترنا بله؟ ماهیت بود، دو ماهیت بود، یعنی دو جنس بود. قصد دو رقمه، این میگه قصد یه رقمه و سه فرد از یه قصد میخوام، چهار فرد از یه قصد میخوام. ماهیت یکیه اما چهار بار به جا بیار، چهار تا مصداق میخوام، چهار تا فرد میخوام. خب بنابراین یه جمع‌بندی بکنیم، اون وقت ببینیم انتخاب باید بکنیم. جمع‌بندی این شد در ماده است، منتها مصداقم اولی در ماده، بله ماده مقید به قید اخرا میشه، اما سومی در ماده بود. مفهومن دو تا قصد داریم، دو ماهیته. مجموع بحث این شد که ما این ظاهر جمله قضیه شرطی اگر متعدد شدن ظاهرش با هم نمیسازه، اجتماع مثل این لازم میاد. باید اجازه من جمع‌بندی بکنم، این باید یه جور دست بزنه. اول این بود در ادوات شرط تصرف کنیم به جای حدوث عند الحدوث ثبوت عند الثبوت بدیم. دوم این بود در جزا، دوم و سوم چهارم همش در جزا تصرف میکنیم. یه وقت در هیئت یعنی وجوب تصرف میکنیم، میگیم اولی وجوب میآورد، دومی تأکید وجوب میآورد. یه وقت در ماده تصرف میکنیم، نوعا میگیم نوع این قصد با نوع اون قصد دو ماهیته. یه وقت در مصداق تصرف میکنیم، میگیم یه قصد به جا بیار و تارتا اخرا به جا بیار. این چهار تا تصرف، یک تصرف در شرط، سه رقم تصرف در جزا. البته این چهار تصرف نتیجهاش با هم فرق داره دیگه. تصرف اولی معنیش تداخل اسباب، اگر گفتید ثبوت عند ثبوت نتیجه چی میشه؟ تداخل دیگه، یه قصد بیشتر واجب میشه، ثبوت عند ثبوت، یه قصد ثابت بوده. اولی دومی که میاد یه قصد بیشتر به گردن شما نمیاره، اولی نتیجهش تداخله. دومی چطور؟ یکی وجود میاد یکی تأکید، نتیجه تداخل یا عدم؟ تداخل دیگه، یکی وجود میاد اونم تأکید. سومی چی؟ تداخل نیست، اگر بشه تداخل مسببات. دو ماهیت، یه ماهیت یه ماهیت، تداخل نیست. سومی چهارمی هیچ تداخل نیست، حتی تداخل مسببات هم نمیشه، چون میگه مرتن اخرى. حالا بس این است که سبک سنگین کنیم از این چهار تا کدامش اولا. میرسم اندکی آهسته تر، کم کن شتاب، توجه دارید؟ حالا من دارم نقل میکنم. بحث در این است که از این چهار تا کدامش بهتر است. طرفداران عدم تداخل میگن آخری از همه بهتره. چرا؟ آخری، تصرف آخری از همه اولاست. چرا؟ برای اینکه اولی، دومی، سومی هر سه تصرف در دلالت وضعیت، یعنی موضوع له هم میخوای شما تغییر بدی، ازا برای حدوث اندل حدوث دلالت وضعیه رو خب به هم بریزی، معنی مجازی بگیری، خلاف. غسل یه ماهیت ظاهرش، شما میخوای دو ماهیتش کنی، خلاف دلالت وضعیه است. هیئت ظاهرش وجوبه نه تأکید، شما میخوای حملش کنید بر تأکید. اینا همش تصرف در چیه؟ در دلالت وضعیه، یعنی نوعی مجاز میخواد قائم شه. اما چهارمی چی؟ چهارمی نه، تصرف در اطلاقه. اطناق مرتن قید اخرى نداره. شما میان یه اطلاق و مقید میکنی، میگی مرتن اخرى اطلاق و مقید کردی و تقلید اطلاق میدانی تصرف در دلالت وسیله لفظیه نیست، تصرف نیست. و به عبارت روشنتر، یکی از مقدمات حکمت عدم البیان، عدم البیان نسبت به قید. خب اولی رو که ذکر کردید، دومی که آمد این بیان میشه برای قید مرتن اخرى، بیان میشه. بناءً علی ذلک مولا در مقام بیان بوده، اول گفته قصد کن، دفعه دوم که گفت حتما یه قید بهش میخوره مرتن اخرى، اطلاقش تقیید میشه به مرتن اخرى. و تقیید کردن اطلاق رو با وجود قرینه مشکلی ایجاد نمی کنی، اطلاق تقیید میشه. بله، قضیه شرطیه است، اما اطلاق تقیید میشه. حالا ازادار من اینو نتیجه بگیرم، همون شرط بیانه، همون بیان میشه. احسن، بیان میشه برای مرتن اخرى، یعنی دو تا که شد بیان میشه، یکی باشه بیانی نیست، اما دومی که شد خود این بیان میشود برای مرتن اخرى. چون میگه حدوث اندل حدوث، خب اون که بوده لابد معنیش این است مرتن اخرى. نتیجه این میشه دومی مقید میشود به قید مرتن اخرى، اطلاقش از بین میره. این مقدار مقید به مرتن اخرى میشه به قرینه چی؟ به قرینه ظاهر قضیه شرطیه که حدوث اندل حدوثه. حالا اونا که لایتعدده نبودید، اول بحث ظاهرن تشکیل نداشتید، گفتیم اونجایی که قابل تعدد بوده باشد، اونجایی که قابل تعدد نیست بحث نیست. چرا بگه چرا بگه دقت کنید چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد تصرف. اجازه لغو گذاشته، لغوه میتونه بگردونه، اما آدم عاقل نمیاد دو چراغی خودشم بکنه، کار لغو بکنه. اون معلومه. عرض بنده این است که نتیجه ای که ما گرفتیم این شد که چهار تا تصرف، سه تاش تصرف در لفظ دلالت وسیعت، یکی در اطلاقه. و می دانیم اذا دار الامر بین تصرف در اطلاق یا تصرف در وضع، مسلم تصرف در اطلاق مقدمه، لانه بیان، بیان که وارد شد مقیدش میکنیم. ما تا به اینجا جز نقل کلام اونها رو که قشنگ توجیه بکنیم کاری نکردیم. اشکالات این بحث انشاءالله میماند برای فردا.